ساعت 4 بعد از ظهر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام و درود گرم من به شما، خوش اومدید به مجله بعد از ظهر. امروز یک شنبه 29 فروردین 1400، ابری در پراگ و آفتابی در تهران. من رضا ولی‌زاده هستم و در 30 دقیقه پیش رو همراه شما. اگه کمی از وقتتون رو به ما بدین در این مجله خیلی سریع و فشرده می‌پردازیم به آخرین خبرها و گزارش‌های ایران و جهان. همراه با تحلیل و گفتگو همراه ما بمونید که روزی پرخبر و گفتنی بسیار داریم. پیش از هر چیز مشروع خبرها رو میشنویم از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
درود شنوندگان ارجمند. بر اساس آمار رسمی در ایران طی شبانه روز گذشته 405 نفر دیگر در کشور جان خود را بر اثر کرونا از دست دادند. به این ترتیب شمار کل درگذشتگان کرونا در کشور به 66732 تن رسیده است. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، در 24 ساعت گذشته بیش از 21 هزار مبتلای جدید در کشور شناسایی شده که موارد کل کرونا شامل درگذشتگان، مبتلایان و بهبودیافتگان در کشور طی یک سال و چند ماه گذشته را به بیش از 2,237,000 مورد افزایش داده است. مسئولان در کشور از ارائه آمار تفکیکی ابتلا به کرونا و مرگ ناشی از این ویروس خودداری می کنند. سازمان نظام پزشکی پیش از این آمار واقعی قربانیان کرونا در کشور را 3 تا 4 برابر آمار رسمی برآورد کرده بود. بازنشستگان تأمین اجتماعی امروز برای چندمین بار طی ماه‌های اخیر در شهرهای کشور تجمع کردند و شعارهای اعتراضی سر دادند. این تجمعات در 17 شهر از جمله در شهرهای تهران، کرج، اصفهان، کرمانشاه، دزفول، قزوین، شوش، بندرعباس و مشهد برگزار شده و حاضران در آن شعارهایی علیه شرکت در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی سر دادند. بازنشستگان تأمین اجتماعی خواهان اجرای هرچه سریعتر مرحله دوم متناسب سازی دستمزدها بر روی فیش حقوق فروردین، پرداخت مزایای شغلی و برخورداری از درمان رایگان گزارش شدند. مرکز آمار در ایران در آخرین گزارشش سبد هزینه معیشت خانوار را حداقل 6,850,000 تومان اعلام کرده که این در حالی است حداقل حقوق دریافتی که برای بازنشستگان در نظر گرفته شده 4,200,000 تومان ارزیابی شده است. زمین لرزه‌ای به بزرگی 5.9 ریشتر پیش از ظهر امروز بندر گناوه در استان بوشهر را لرزاند. به دنبال وقوع زلزله حدود 10 روستا که در مرکز آن قرار داشتند دچار خساراتی از جمله ترک خوردگی دیوارها و تخریب منازل گزارش شدند. به گفته سخنگوی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی، این زمین لرزه تا کنون 5 مصدوم داشته که 4 نفر در گناوه و 1 نفر در دیلم آسیب دیدند. بنابر همین گزارش بیشترین خسارت ناشی از زلزله امروز به دیوارهای منازل در روستاهای شهرستان گناوه وارد شده است. به گزارش خبرگزاری های داخلی این زمین لرزه در استانهای فارس و خوزستان نیز احساس شده است. سخنگوی جمعیت هلال احمر اظهار داشته که به استانهای خوزستان، فارس، کهگیلویه و بویراحمد و هرمزگان اعلام آماده باش و وضعیت نارنجی شده است. و خبرگزاری رویترز به نقل از روزنامه فاینانشال تایمز در گزارشی که امروز منتشر کرده از مذاکرات مستقیم میان مقامات جمهوری اسلامی و عربستان سعودی گزارش داده است. این رسانه ها از قول منابعی نوشتند که این مذاکرات 4 سال پس از قطع روابط دیپلماتیک تهران ریاض در اوائل ماه جاری میلادی در بغداد انجام شده است.
سپاسگزارم از بکتاش خمسه‌پور و در ادامه مجله بعد از ظهر. تهران در وضعیت وخیم کرونا، آمار قربانیان پایتخت روزانه 130 تن. به آخرین خبرها در این مورد می‌پردازیم. در شرایطی که مذاکرات احیای برجام رو به پیشرفت است، آژانس تولید اورانیوم با غنای 60% در ایران را تایید کرد.
این با تمام ادعاهایی که در مورد صلح‌آمیز بودن غنی‌سازی اورانیوم تا حالا داشته در تناقض قرار می‌گیره.
ماجرای پرجنجال اتهام آزار جنسی علیه محسن نامجو، خواننده ایرانی و واکنش‌های گسترده به فایل صوتی منتشر شده از او. همه اینها و بیشتر از اینها در 25 دقیقه آینده از رادیو فردا. با ادامه وضعیت بحرانی در سراسر ایران، بسیاری از مقام‌ها و کارشناسان در مورد بدتر شدن وضعیت در تهران و شهرهای بزرگ هشدار دادند. محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران با ابراز نگرانی از وضعیت تهران گفته آمار قربانیان به روزانه 130 نفر رسیده است. همکارم سپیده بهکام از طریق اسکایپ با ما. سپیده، با صحبت‌های آقای هاشمی شروع کنیم.
رضا، درست میگی. آقای هاشمی امروز گفتش که در باره وخامت اوضاع تهران صحبت کرد، گفت آمارهای فوتی‌ها از 130 نفر گذشته. هفته پیش هم آقای هاشمی هشدار داده بود که مرگ و میر ناشی از کرونا در پایتخت به 70 نفر رسیده در روز و گفته که این آمارها به خاطر این هستش که محدودیت‌های دیرهنگامی که به گفته او ایجاد شده تا کنون تاثیرگذار هم نبوده و باید بخش عمده‌ای از فعالیت‌ها رو قرنطینه کرد. خب ما دیدیم که به سرعت داریم به رکورد‌های آبان ماه گذشته نزدیک میشیم. در اون زمان بیشترین شمار مرگ و میر نزدیک به 500 نفر ثبت شده بود. امروز با ثبت 405 کشته در شبانه روز گذشته رکورد جدیدی ثبت شد، هرچند که این آمارهای رسمی مربوط به کرونا مورد تردید جدی منابع مستقل هست. بسیاری از کارشناسان میگن آمارهای واقعی 3 تا 4 برابر آمارهای رسمی هست. رضا علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد مقابله با کرونا گفته حالا قرار هم نیست از وضعیت قرمز خارج بشیم و پیشبینی گفته این هستش که شمار بستری ها در این خیز جدید کرونا به 60,000 نفر برسه. شب گذشته محدودیت‌های کرونایی برای شهرهای قرمز و نارنجی رو تمدید کردن تا آخر هفته و قرار هستش که باز تصمیم گیری بشه، اما آقای رئیسی گفته که احتمالاً این محدودیت‌ها 2 هفته دیگر هم تمدید میشه، هرچند که رئیس بخش عفونی بیمارستان وسیع دانشوری به خبرگزاری ایلنا گفته که محدودیت‌هایی که اعمال شده اصلاً محدودیت نیست، همه جا باز و شلوغه. ما خودمون همین رو رضا در تصاویر و ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی و خبرگزاری‌ها منتشر شده دیدیم و حتی شنیدیم. الان گفته شده که الان مدت هاست میگن که بسیاری از استان‌ها و شهرها تخت‌های بیمارستانیشون پر شده، ظرفیتشون تکمیله. چند روز پیش استاندار تهران اعلام کرد که ظرفیت تخت‌های بیمارستانی برای بیماران کرونا در استان تهران 6691 تخت هست که همه پر شده. با این حال مشخص نیست که چرا در پایتخت بیمارستان صحرایی ساخته نمیشه یا از ظرفیت سوله‌های مدیریت بحران استفاده نمیشه، چیزی که رئیس سازمان مدیریت بحران شهر تهران هم به روزنامه همشهری گفته. او گفته که سوله‌های مدیریت بحران از همون ابتدای همه‌گیری ساخته شده بود، اما مشخص نیست که چرا از این سوله ها با وجود که بیمارستان ها پر شده استفاده نمیشه. آقای رضا کرمی محمدی رئیس سازمان مدیریت بحران خودش گفته ممکن هستش به خاطر اینکه امکانات هنوز نیست برای نگهداری بیماران یا اینکه بخش درمان آمادگی کار کردن در این مراکز رو ندارن. رضا
سپیده، درباره واکسن و واکسیناسیون چه خبرهای تازه‌ای داریم؟
روز گذشته آقای روحانی وعده داد که هفته آینده واکسیناسیون کادر درمان تکمیل میشه و تا پایان هفته جاری هم گفت 1,400,000 دوز واکسن کرونا به گروه اول دریافت کنندگان واکسن تزریق میشه. اونطور که آقای رئیسی سخنگوی ستاد مقابله با کرونا گفته، تا روز یکشنبه امروز نزدیک به 517,000 نفر واکسن دریافت کردن که از این تعداد فقط یه چیزی بیش از 127 نفر دوز دوم رو هم دریافت کردن. این وعده‌ای که آقای روحانی میده در حالی هستش که خود کادر درمان گلایه دارن از وضعیت واکسیناسیون و رئیس خانه پرستار گفته که با وجود اینکه 1,500,000 دوز واکسن کرونا وارد شده، ولی تا چند روز پیش، 4 روز پیش، فقط حدود 35% پرستاران واکسینه شدن. خب از آغاز همه‌گیری کرونا انتقادهای گسترده بود به عملکرد دولت در مدیریت بحران، انتشار آمار درگذشتگان و بیماران و همینطور اخبار درباره روند واکسیناسیون و عدم شفافیت درباره واکسیناسیون. علاوه بر عدم شفافیت در توزیع واکسن، در برخی بیمارستان‌ها هم به ویژه در بخش خصوصی تخلفات زیادی در زمینه توزیع واکسن مطرح شده. به اولویت بندی های اعلام شده از سوی ستاد مقابله با کرونا توجهی نشده. حالا علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد مقابله با کرونا گفته همه مردم تا پایان سال به شکل رایگان واکسینه میشن، اما اگر کسانی نمیخوان منتظر نوبت باشن میتونن پرداخت هزینه بکنن و زودتر این واکسن رو دریافت بکنن. یعنی این همه دولت از مدتها پیش بارها و بارها وعده رایگان بودن واکسن رو مطرح کرد، حالا به اینجا رسیدیم که از مردم میخوان که اگه میخوان زودتر واکسن بزنین باید مبلغی پرداخت بکنیم. مبلغ رو مدیر سازمان غذا و دارو گفته چیزی احتمالاً حدود 300,000 تومان هست برای خرید این واکسن. بزن
سپاسگزار از تو سپیده بهکام. آژانس بین المللی انرژی اتمی دیروز شنبه تایید کرد که ایران تولید اورانیوم با غنای 60% را آغاز کرده است. تصمیم ایران برای غنی‌سازی 60% اورانیوم در حالی اعلام شده که مذاکرات احیای برجام در وین با پیشرفت‌هایی روبرو شده است. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به این تصمیم ایران می‌گوید غنی‌سازی 60% اصلاً کمکی به مذاکرات جاری برای احیای توافق برجام نمی‌کند. کمی پیشتر گفتگویی داشتم با جواد طالعی، تحلیلگر مسائل هسته‌ای در آلمان، و ابتدا از او پرسیدم که آیا اقدام جدید ایران یک تصمیم پایدار یا یک تاکتیک. جواد طالعی:
من فرض دوم رو درست‌تر می‌بینم، به خاطر اینکه اگر قرار باشه ایران به صورت پایدار به سمت غنی‌سازی 60% اورانیوم بره، این با تمام ادعاهایی که در مورد صلح‌آمیز بودن غنی‌سازی اورانیوم تا حالا داشته در تناقض قرار میگیره، به خاطر اینکه شما برای ساخت بمب اتمی باید اورانیوم رو تا 90% غنی بکنید، در حالی که برای استفاده در تحقیقات و نیروی برق شما نیاز به این درجه غنی سازی ندارید، و هر چقدر درجه غنی سازی اورانیوم بالاتر بره هزینه اون به شدت بالا میره. یعنی اورانیوم غنی شده 60% حداقل 20% اورانیوم 4% هزینه داره. من تصور میکنم بیشتر یک تاکتیک هست. احتمالاً جمهوری اسلامی یه مقدار بسیار کمی هم غنی کرده. گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی میگه تا 55% غنی شدن، ولی در این حال آمریکایی ها میگن که درست ایران به سمت 60% غنی سازی رفته، ولی اقدامی تا به حال برای تولید بمب اتمی نکرده. جمهوری اسلامی به نظر من خواسته با این اعلام این مطلب و احتمالاً تولید مقدار بسیار اندکی اورانیوم 60% در مذاکرات وین در واقع برگ برنده رو به دست بگیره. مذاکرات وین پوکری است که هنوز هیچ کدوم از بازیگرا هم نتیجه‌اش رو نمیدونن.
البته حالا اینکه این برگ برنده که شما میگید، این تاکتیک چقدر ممکنه ایران رو به هدفی که دنبال میکنه نزدیک کنه و چقدر ممکنه برعکس عمل کنه؟
من فکر میکنم که جمهوری اسلامی وضعیت جهان غرب رو در شرایط خوب رصد کرده. جهان غرب الان به شدت درگیر بحران کروناست. در منطقه آمریکایی‌ها و نیروهای ناتو تصمیم به ترک افغانستان گرفتن و افغانستان بدون همکاری ایران ممکنه در آینده مشکلات بزرگی پیدا بکنه. در عراق حمله های نیروهای طرفدار ایران به نیروهای آمریکایی به مغازه آمریکایی تشدید شده. همه این مسائل جهان غرب رو به خصوص آمریکا رو در شرایطی قرار داده که احتمالاً به نفع خودش میدونه یه جوری اوضاع ایران رو آرام نگه داره و جلوی انفجار بحران رو در ایران بگیره. فقط مشکل جهان غرب اسرائیل و عربستان هستن که البته با عربستان هم میدونید مذاکراتی رو ایران شروع کرده
ولی دیداری در بغداد داشتن ایران. که گفته میشه که در اونجا مذاکراتی انجام شده.
ولی خب اسرائیل زیر بار نخواهد رفت.
خب اتفاقا میخواستم به همین موضوع بپردازم که شامگاه جمعه کانال 12 اسرائیل اعلام کرد دولت آمریکا به دولت اسرائیل از طریق منابع مختلف هشدار داده از اظهارات تحریک‌آمیز در مورد انفجار در تأسیسات هسته‌ای نتنز خودداری کنند. حتی از عباراتی استفاده کرده که در ادبیات دیپلماتیک و سیاسی بین دو کشور مرسوم نیست، از عباراتی مثل روده درازی و پرچانگی استفاده شده و خواستن که این اظهارات رو متوقف کنن تا به روند مذاکرات آسیب نزنه. اسرائیل یا دیگر مخالفانی مثل عربستان که حالا به نظر میرسه در حال مذاکره با ایران هستن، چقدر میتونن مانع از شکل گرفتن و به سرانجام رسیدن مذاکرات احیای برجام بشن؟
در مورد جلوگیری از ادامه مذاکرات برجام در وین من تصور نمی کنم اسرائیل بتونه کاری بکنه. حتی همین حمله‌ای که به مرکز هسته‌ای نتنز کرد در واقع به نظر من باعث شده که یه مقدار در هر دو طرف انگیزه برای به سامان رسوندن این مذاکرات قوی تر بشه. ولی چیزی که روشن هست، اسرائیلی ها بارها اعلام کردن و این رو هم در طول تاریخ تشکیل دولت اسرائیل دیدیم که کاری که میکنن منتظر به اصطلاح تأیید جامعه جهانی یا امریکا نیستن، اونها کار خودشون رو میکنن. در نتیجه ممکن است اگر احساس کنن که با توافق برجام، بازگشت به توافق برجام، امنیتشون رو به خطر میندازه و به ایران امکان تجهیز به بمب اتمی رو میده، حتما اقدام خواهند کرد. منتها به نظر من با توجه به پیشینه مذاکرات و تمام اسناد و مدارکی که تا به حال منتشر شده، آمریکایی ها هم قصدشون از این مذاکرات فقط بازگشت به برجام اول نیست، بلکه دنبال برجام دو هستن. در این مورد با اروپایی ها هم توافق دارن و در چارچوب این برجام دو امنیت اسرائیل، عربستان سعودی باید روشن بشه. دقیقا.
جواد طالعی بود، تحلیلگر مسائل هسته‌ای و سیاسی در آلمان. محسن نامجو، خواننده ایرانی، در ماه‌های گذشته به تعرض و آزار جنسی متهم شد. این اتهام‌ها در روزهای گذشته در شبکه اجتماعی نوظهور کلاب هاوس به جنجالی بزرگ تبدیل شد. او پیشتر این اتهام‌ها را در یک پیام ویدیویی رد کرده بود، اما پس از بالا گرفتن دامنه بحث در ویدیوی دیگر از رفتارش در قبال زنانی که او را به آزار جنسی متهم می‌کردند عذرخواهی کرد. اما این عذرخواهی کمکی به آرام شدن فضا نکرد، چرا که همزمان انتشار یک فایل صوتی که به صورت مخفیانه از مکالمه او ضبط شده بود خشم معترضان را دوباره برانگیخت. کمی پیشتر گفتگویی داشتم با مهرداد درویش‌پور، جامعه شناس مقیم سوئد، و ابتدا در مورد دلایل جنجالی شدن موضوع محسن نامجو و آزار جنسی از او پرسیدم. مهرداد درویش‌پور:
به گمان من موردی که در مورد آقای نامجو عنوان شده، با توجه به این که این افراد چهره های ناشناس نیستن و یا اسامی مستعار نیستن، طرح اونها طبیعتا توجه بیشتری رو حول موضوع ایجاد کرد، اما آن واکنش که آقای فایل صوتی مخفی که ایجاد شد نه تنها به یک معنی سهه گذاشتن بر بسیاری از موارد این اعتراضات بوده، بلکه خشم بسیار گسترده جامعه ایرانی و به ویژه زنان رو برانگیخته. من فقط با یه نمونه سوئدیش میخوام مقایسه بکنم. حتی یک مردی شناخته شده که در دادگاه سوئد تبرئه شد، موقع تبرئه شدن در مصاحبه سخنانی چنان زن ستیزانه بر زبان آورد که خشم مجدد جامعه رو برانگیخت و به یک مسئله افکار عمومی تبدیل شد. در مورد آقای نامجو، غیر از اینکه تعداد شاهدان افزایش پیدا کرد و طبیعتاً موضوع رو گسترده تر کرد، به گمان انتشار این فایل صوتی که در واقع به شکل مخفیانه بوده و به شدت زنستیزانه هست، بسیاری از گفتگوها در واقع و در سطح سیاسی، هنری و غیره افراد صحبت میکنن و این منتشر میشه. به گمان من غیر اخلاقی بودن ماجرا در اون سخنانی است که بیان شده، نه در انتشار اون. اینکه در سطح عمومی آدمی حرفای محکمه پسند بزنه اما در محول خصوصی حرفای واقعی دلش رو بزنه، در واقع پرده برمیداره از چهره عریان مردسالاری. من یک جمله میخوام بگم. ببینید، حرفای آقای علی مطهری که نمونه عریان مردانگی اقتدارگرا در جامعه مذهبی و قدرت سیاسی ایران است، چگونه خشم عمومی رو برانگیخت؟ سخنان آقای نامجو متاسفانه به عنوان یک هنرمند براشون من ارزش قائلم، ولی سخنانشون چنان در واقع جلوه دیگری از یک مردانگی اقتدارگراست که هم هوموفوبی توش هست، هم جنسگرا ستیزی هست، هم نوعی سوسیال داروینیست هست، زشت و زیبا کردن هست، هم تحقیر طبقاتی هست، هم زن ستیزی عریان. ببینید وقتی شما برمیگردید حتی میگید که نه به معنای نه در غرب معنی داره، ولی در ایران داستان ناز و نیازه، یعنی نگاه بزن به عنوان ابژه جنسی انقدر قدرتمنده که حتی اون نه رو به جدی نمیگیره و حتی وقتی اینا اقرارهای خودشونه، من بر مبنای نه اتهامات دیگران، اقرارهای خودشون، میخوام جمله آخرمو بگم، وقتی شما به زنان به عنوان ابژه جنسی نگاه میکنید و حتی فکر میکنید تجاوز باید به شکل بسیار زمخت و عریانی باشه و اگر همخوابگی علارغم میل فرد صورت گرفته باشه با حواله کردن به اینکه مست بودیم و فردم ناراضی بوده و فکر میکنیم که اینها مسائل خصوصی است، نباید عنوان بشه، به گمان من اینها مانیفست چهره مردانگی اقتدارگراست که به دلیل موقعیت اجتماعی برترش فکر میکنه که این نمونه ها رو میشه به سادگی ازش عبور کرد و اعتراض جامعه زنان و قربانیان رو بر نمیتابه و به نظر من این عذرخواهی صد بار بدتر، این عذرخواهی محکمه پسندی که داشتن با این انتشار فایل صوتی نشون داده شد که در واقع بسیاری از رفتارهایی که مردان در پنهان انجام میدن.
زمانمون محدوده، به جبهه مقابل محسن نامجو بپردازیم. عملکرد جبهه مقابل رو شما چطور تحلیل میکنید؟
طبیعتاً وقتی یک جنبشی شروع میشه، در ابتدا میشه نمونه های به اصطلاح نپختگی، بدون غیر مستند سخن گفتن یا برخورد های بسیار تند و رکیک و توهین آمیز و غیره رو در بر داشته باشه و حتی گاه نوعی مجازات قبل از اثبات جرم رو در بر داشته باشه. با این جنبش میتو در خود غرب با این شیوه ها تجربه یاد گرفته، مبارزه کرده برای اینکه کیس ها جدیتر دیده بشه. در جامعه ایرانی ما هنوز این هر دو نوع رو داریم، هم موارد جدی از اعتراض که از جمله در مورد آقای نامجو مطرح شده، هم نمونه های برخورد های بسیار تند. اما میخوام تاکید بکنم در همه جای دنیا هر جنبش اجتماعی که نخست یا راه میفته تا زمانی که به بلوغ و پختگی برسه و از کیفیتش افزایش پیدا کنه، نمونه های زیاده روی میتونه درش صورت بگیره.
مرتاد درویشپور بود، جامعه شناس در سوئد.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
و در پایان این بخش، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران ضمن انتقاد از مذاکرات هسته‌ای کشورهای غربی و ایران در وین پایتخت اتریش در مورد احیای برجام به مسئولان دولت ایران حمله کرد و گفت حسن روحانی طبق نظرسنجی ها 2% محبوبیت دارد و به گفته آقای احمدی نژاد دولت حسن روحانی صلاحیت ورود مجدد به مذاکرات هسته‌ای را ندارد. جزئیات بیشتر در گزارشی از شاهین بشیری.
محمود احمدی نژاد با تشبیه وضعیت کنونی حکومت ایران به دوران فتح‌علی شاه قاجار از ادامه مذاکرات هسته‌ای توسط دولت روحانی به شدت انتقاد کرده و گفته است حکومت فتح‌علی شاه نصف بیشتر ایران را داد و جشن شکرگزاری برگزار کرد و مدعی شد که آنها تهران را می‌خواستند و ما ندادیم. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام طی سخنانی روز پنجشنبه 26 فروردین در جمع حامیانش در تهران گفته است که حکومت فتح‌علی شاه منفورترین حکومت تاریخ ایران است. آقای احمدی نژاد ضمن انتقاد شدید از امضای برجام گفته حسن روحانی طبق نظرسنجی ها 2% محبوبیت دارد و دولت او صلاحیت ورود مجدد به مذاکرات هسته‌ای را ندارد. چندی است مواضع آقای احمدی نژاد جنجال برانگیز شده است. وی به خصوص پس از زندانی شدن دوستان و همراهان پیشینش در دولت خود همچون اسفندیار رحیم مشایی و حمید بقایی مواضع تندی علیه سران حکومت اتخاذ کرده و به گفته عبدالرضا داوری مشاور پیشینش حتی از حمله آمریکا به ایران استقبال می‌کند. آقای داوری در گفتگویی که روز دوشنبه 23 فروردین در وبسایت عصر ایران منتشر شده گفته است که محمود احمدی نژاد اعتقاد دارد جمهوری اسلامی با فوت علی خامنه ای رهبر حکومت ایران فرو می پاشد. اما هدف آقای احمدی نژاد از اتخاذ این گونه موضع‌گیری های صریح چیست؟ رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه در این زمینه به رادیو فردا چنین می گوید.
سخنان و مواضع آقای احمدی نژاد حاصل ترکیبی از عوام بودن خودش، ارتباطات عامیانه‌ای که الان داره و تلاشش برای عوام پسندی حرف زدن و عوام فریبی است. این سخنان حالا که در موضع قدرت نیست یک رنگ و بویی داره، به علت گشت و گذاری که تو جامعه داره، شاید بیشتر از هر شخصیت سیاسی در اون نظام ارتباطات اجتماعی داره، موقعی که در موضع قدرت نیست بخشی از حرفای دل مردم رو میزنه و همون چیزایی که تو عامه مردم در جریان با همه واقعیت‌ها و راست و دروغش، حالا در روی صحنه رعایت برخی خط سرخ‌ها رو می‌کنه، پشت صحنه ممکنه اون رو رعایت نکنه و اون حرفای پشت صحنه‌اش توسط برخی یهودهایی که داره به روی صحنه میاد. اما خطر احمدی نژاد موقعی است که این نگاه عوامانه و عوام فریبانه در موضع قدرت قرار بگیره. در اون 8 سالی که بود و ایران بالاترین درآمد نفتی رو داشت، دیدیم به چه فاجعه‌ای ختم شد. یا اون تلقی عوامانه‌ای که از مسائل بین المللی داره، جدا از مسائل داخلی که حالا یه نفر تو زیر زمین خونش انرژی هسته‌ای تولید میکرد، در مسائل بین المللی همون جمله معروفش که سازمان انرژی اتمی اینجوری چند که بریم مثلا خرجشون رو بدیم به نفع ما موضع بگیرن، این تلقی وقتی در موضع قدرت و اجرا قرار میگیره اونجاست که یک فاجعه ملی رخ میده. و در طول 8 سال دولت او 6 قطعنامه سازمان ملل ذیل بند 7 منشورش علیه مردم ایران صادر میشه. حالا احمدی نژاد یک نکته دیگه هم دربارش هست، اینی که یه حریم امنیت نسبی داره، چون نظر کرده و سگولی آقای خامنه ای بوده، یارانش رو زدن، ولی خودش حریم امنیتی داره، چون دستگیری احمدی نژاد نوعی پرچم بی‌بصیرتی آقای خامنه‌ای است. الان تبدیل به آینه دق و به عبارتی توف سربالا شده. حالا آقای احمدی نژاد به علت برخی جسارت‌های فردیش از این حریم امنیت به نحو احسن استفاده می‌کنه. کاش بقیه افراد درون سیستم شجاعت احمدی نژاد رو در یه وادی و شجاعت فاضل هاشمی رو در یه وادی دیگه داشتن که بتونن از حریم امنیتشون به بالاترین وجه و به نحو احسن استفاده بکنند. این بخش احمدی نژاد البته قابل توجهه و سخنانی که حالا در موضع خارج از قدرت میزنه گاهی اوقات انعکاس حرفایی است که درون مردم هست و یا آرزوهای اونها.
محمود احمدی نژاد در بخش دیگری از سخنرانی روز پنجشنبه همچنین از علی لاریجانی انتقاد کرده و با اشاره به تصویب برجام در دوران ریاست لاریجانی در مجلس گفته است که این روند غیر قانونی بود. او در بخش دیگری از سخنرانی خود به انجام مذاکره در حین وقوع اتفاقاتی در نطنز انتقاد کرده و گفته است انفجار تأسیسات هسته‌ای ایران موجب وارد آمدن چند میلیارد دلار خسارت شده است. محمود احمدی نژاد اکنون عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است. او که به خاطر عملکرد دولتش در سالهای 84 تا 92 که به گفته منتقدان شامل فساد و تاراج گسترده منابع مالی مالی، سرکوب شدید مخالفان و تخلف و تقلب در انتخابات سال 88 است، با اعتراض‌های گسترده‌ای مواجه است و در سال‌های اخیر به منتقد سیاست‌های حکومت ایران تبدیل شده است.
شاهین بشیری گزارش می‌داد. به پایان این مجله رسیدیم. از همراهی شما بسیار سپاسگزارم. بخش بعدی خبرها رو رأس ساعت 5 عصر به وقت ایران خواهید شنید. براتون لحظات بسیار خوشی را آرزو می‌کنم. ایام بکام.